بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته در فصل دوم در رابطه با پیوند و روح و بدن شروع کردیم، پیوند و روح و بدن را گفتیم، بعد فطرت را گفتیم، بعد طبیعت حیوانی انسان را گفتیم، بعد رسیدیم خرد ورزی که بخش ششم بود، رسیدیم اونجا. بعد امروز از صفحه 123 شماره 7 تحت عنوان عواطف انسانی. خب انسان دارای عاطفه است، لذا از دیرباز نقش عواطف در زندگی انسان مورد توجه ادیان الهی، حکیمان، عالمان، دانشوران و مصلحان بود و تاثیرگذاری عواطف در مراحل رشد انسان و رفتارهای فردی و اجتماعی و حتی در سلامت جسمانی، روانی و عقلانی او مورد اذعان بوده است. امروزه نیز بر اثر پیشرفت‌های روانشناسی و روانکاوی نقش عواطف در چگونگی تحریک و تداوم رفتار، مهار فعالیت و سلامت و بیماری افراد و سازگاری‌های فردی و اجتماعی و تاثیرگذاری آنها در مبادلات اجتماعی به درستی تبیین شده و دانشمندان روانشناس و روانکاو و دانشوران علوم تربیتی و اخلاق در این باره فراوان سخن گفتند. در قرآن هم یه آیه برایتون بخوانم که خدای متعال به پیامبرش خطاب میکند و موفقیت پیامبر رو در همین محبت و رحمت و عاطفه میداند. میفرماید صفحه 124 میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خب پس به برکت رحمت الهی با مردمان نرم خو و پرمهر شدی و اگر تند خو و سخت دل می بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. پس من و شما که ادعامون این هست که می خواهیم معلم این جامعه بشیم و در جایگاه پیامبر قرار بگیریم، باید با مردم نرم خو و با عاطفه و با محبت باشیم. بعد در همون جا خدای متعال می فرماید فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. یعنی اگر اینها گناهی هم در پیش شما داشته باشد، بالاخره از اینها بگذر و اینها را ببخش. این هم عاطفه انسان. مورد هشتم ذوق هنری است. انسان هنرمند است و هنرساز است و آبادی دنیا همیشه در دست انسانها قرار گرفته. ذوق و هنر انسان از مواهب خداوندی است که موجب شده حیات فردی و اجتماعی او دلپذیر گردد. خاصگاه ذوق و هنری گرایش و میل فطری انسان به زیبایی است. انسان خود به خود زیبایی را دوست دارد و علائم و نشانه های این میل رفتار روزمره او در انتخاب محیط زندگی، نوع پوشاک، وسیله نقلیه و خلق آثار هنری در قالب موسیقی، نقاشی، معماری، شعر، ادبیات و فیلم و غیره است. در آیات قرآن کریم در مورد تمایل فطری انسان به زیبایی و نیز زمینه های ارضا و پاسخگویی به این گرایش و نیز چگونگی هدایت و جهت‌دهی به این تمایل فطری سخن رفته است. ما در اینجا درباره هر یک سخنی به اشاره خواهیم داشت. البته ما خیلی خلاصش میگیم. یکی در سوره احزاب است، آیه 52 لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعذبك حسنهن. میگه از این پس گرفتن زنان دیگر و همچنین این که به جای آنان زنان دیگری بگیری بر تو حلال نیست. یعنی باید یک عقد حلیت بین مرد و زن خونده بشود، هرچند زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد، ولو شما میخواهید. ولی خب خدای متعال اون هنر، اون ذوق و هنری که در شما خلق کرده اینو خواسته است که محدود بکند، چون اگر محدود نشود مملکت چیز دنیا بالاخره زندگیش را امنیتش از دست میدهد. یا مثلا خدای متعال میفرماید و زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما آسمان نزدیک را با ستارگان آذین بندی کردیم، یعنی برای اینکه بشر خوشش بیاد. پس این هم ذوق هنری انسان هاست. مسئله نهم، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری انسان هاست. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، کسی که نفس را پیراست قطعا رستگار شد و هر چه آلوده اش ساخت قطعا در باخت. عزیزان دقت بکنن، انسان هم تأثیر پذیر است و هم تأثیر گذار هست. خب بعض جاها ما باید تأثیر پذیر بشیم، مثلا بزرگان که پیامبر اسلام یه الگو هست باید تأثیر بپذیریم، و در بعض جاها هم باید اثر گذار باشیم. خب یه معلمی در یه کلاسی میخواد تدریس بکنه، باید اونجا بر روی بچه ها اثر داشته باشد. خب اونجا که در مقابل الگوها هستیم باید تأثیرپذیر باشیم، اونجایی که در مقابل متربی هستیم باید تأثیرگذار باشیم. دهم، اختیار هست. آقایان و دانشجویای عزیز دقت بکنن، خداوند عالم انسان را به صورت مخیر خلق کرده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگه ما انسان را دعوت کردیم، هدایت کردیم به دو راهی، به یه جایی که دو راه داره، حالا یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. قبول میکنن میشن شاکر، قبول نمیکنن میشن کافر. خب انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب اینجا بالاخره چند تا مطلب هست. یکی آیات هدایت، ما دو تا هدایت داریم، هدایت تکوینی داریم. در هدایت تکوینی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان ها با هم هستن. یعنی همانطوری که یک انسان احساس درد می کند، یک درخت و یک حیوان هم احساس درد می کنه. اینا را میگن هدایت‌های تکوینی. اما در هدایت تشریعی انسان‌ها تنها هستند، یعنی پیامبران برای هدایت تشریعی انسان‌ها آمده است. اینجا هم خدای متعال می‌فرماید ما بشر رو هدایت کردیم، یعنی هدایت تکوینی. حالا خودش میاد راه راست را انتخاب می‌کند، میاد به طرف پیامبران، راه غیر راست رو انتخاب میکنه، میره مثلا به طرف فرعون ها و جلاد ها و کافران. دوم، آیات بشارت و انذار است، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. خب خدای متعال خطاب میکنه به پیامبر اسلام که من شما را بشارت دهنده و ترساننده ارسال کردم و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم، و این من امتن الا خلافی ها نذیر، که یه پیامبری حتما برای هر پیغمبری فرستاده. بعد آیات ابتلا و امتحان. عزیزان دقت بکنن، انسان همیشه باید امتحان بدهد. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم، یعنی برای انسان، تا مردمان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند. در هر صورت بالاخره همیشه امتحان وجود دارد، هر انسان به نوعی امتحان می شود. فقط در دعاها هست که ما دعا بکنیم که خدایا ما را بر اون چیزی که نمی توانیم از عهده‌اش بیاییم با ما، من ما را با اون امتحان نکن. و الله همه انسان ها امتحان می شن، حتی اونایی که نزدیکتر به خدا هستن امتحانشون سختره. در درگاه ما آنچه مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهیم. مثلا می بینیم که امام حسین را خدا چطور امتحان کرد، حضرت ابراهیم را چگونه امتحان کرد، پیامبر ما را چگونه امتحان کرد. بالاخره امتحان همیشه هست و ما باید خودمون را آماده بکنیم به امتحان الهی. چهارم آیات پیمان هست که ما با خدا پیمان بستیم، خدا با ما پیمان دارد که راه او را برویم. علم احد لیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان یعبدونی هذا صراط مستقیم، که در سوره یاسین آیه 60 و 61 خدا می فرماید که ای فرزند آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، زیرا وی دشمن آشکار شماست و این که مرا بپرستید این از راه راست، راه مستقیم آن است که ما خدا را بپرستیم. خب میرسیم به مسئله اجتماعی بودن بشر. بشر یه موجود اجتماعی است، ذاتاً تنها نمیتونه زندگی بکنه. انسان موجود اجتماعی است و بی تردید توانمندی ها و قابلیت های او در اجتماع شکوفا و شخصیت و شاکله او در عرصه زندگی دست جمعی ساخته و پرتاخته می شود. یعنی یک انسان اگر تنها زندگی بکنه علمش معلوم نمیشه، استعدادش معلوم نمیشه، فنش، صنعتش معلوم نمیشه. این همه اختراعات و اکتشافات همه در سایه دست جمعی زندگی کردن انسان هاست و زمینه رسیدن به کمال لایق و جامع برای او فراهم می آید. علاوه بر اینکه افراد به یکدیگر نیاز دارند و بدون همیاری و همکاری با یکدیگر زندگی برای آنها امکان پذیر نیست. صفحه 143 هست که شماره 11 تحت عنوان بحثی است که تحت عنوان اجتماعی بودن. خب انسان تنها به درد نمی خورد. خدا می فرماید و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی برخی از آنان را، انسانها را از نظر رتبه ها و درجات بالاتر از بعضی دیگر قرار دادیم تا بعضی از آنها بعضی دیگر را در خدمت بگیرند. حالا میبینیم یکی رئیس، یکی مرؤوس. بالاخره اینها چیزهایی هستند که دلالت میکنه بر اجتماعی بودن بشر. یا در سوره بقره داریم آیه 213 کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، مردم امت یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نوید پیامبران را نوید آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آن با هم اختلاف داشتن داوری کنند. چون هر انسانی که دو انسان یک جا قرار بگیرد حتما اختلاف نظر خواهد داشت. خب اینجا یک قانونی احتیاج هست که و انزل معهم الکتاب، کتاب یعنی قانون که بین مردم حکومت بکنه. 12 عزت خواهی است. اینجا من یه توضیحی عرض می کنم. ببینید، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. حالا در جوامع بشری ما می بینیم بعضی وقتها بعضی انسان ها هست که عزیز بودن رو از دیگران می‌خواهند، در حالی که خدای متعال می‌فرماید فلله العزت جمیعا. عزت همه مال پروردگار عالم است، ما باید عزتمون رو از خدا بگیریم. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، که در سوره منافقون آمده است آیه 8، میگه عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین هست، منتها منافقین نمیدانن، میرن عزت را از جای دیگر میخوان پیدا بکنن که نمیتونن پیدا بکنن. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.